سلام و شب و روز همه اعضای کانال و سایت خودبیداری بخیر. من ارسطو رضایی هستم. در ادامه مجموعه حمام با فلسفه در حال معرفی فلسفه راسل هستیم و از اونجایی که می‌خواهیم مخاطب‌های بسیار زیادی با فلسفه به صورت همه فهم آشنا بشن، کتاب‌هایی رو انتخاب می‌کنیم که بیشتر قابل فهم باشه، ترجمه خوب داشته باشه یا نوشتار خوب داشته باشه و برای همگان قابل فهم‌تر باشه. کتابی که در این هفته ما انتخاب کردیم و چند هفته پشت سر هم به خوانشش می‌پردازیم، کتاب تسخیر خوشبختی اثر راسل هست که مهدی قراچه‌داغی ترجمه کرده. کتاب شامل دو بخش هست، همونطوری که توی مقدمه توی سایت اشاره کردیم. بخش اول درباره موجبات ناخشنودی، یعنی آنچه که باعث می‌شود که ما ناخشنود باشیم، و بخش دوم درباره موجبات خوشبختی، یعنی آنچه که باعث می شود ما خوشبخت باشیم. در همین نگاه می بینیم که راسل با روانشناسان مثبت‌گرا هم همدلی دارد. یعنی اینکه نگاه راسل اینجوری نیست که فقط ناخودآگاه تعیین کننده افکار و رفتار و احوال ما باشه، بلکه خودآگاه هم می تواند. نگاه راسل در منابعش اینطور هست که همونطوری که ناخودآگاه و کودکی ما شکل دهنده شخصیت ماست، الان هم ما میتوانیم آگاهانه با پیامی که به ناخودآگاه خود میدهیم مدیریت افکار و رفتار خود رو در دست بگیریم. به لحاظ روانشناختی ایشون اعتقاد داره در واقع به نگاه شناختی اصلاح باورها، و فراموش نکنید که فلاسفه بسیاری از توصیه ها رو سالها قبل و قرنها قبل کرده اند، اما برای بسیاری از مردم عملی کردن اون توصیه ها ممکن نیست، و کار روانشناسان این هست که امکان عملی کردن رو فراهم میکنند. مثالی که من در ذهنم دارم و همیشه به کار میبرم این هست که بسیاری از فلاسفه بر نوک کوه ایستاده اند و مردم در پایین کوه هستند. بعضی از این مردم می توانند به نوک کوه بروند، آنجایی که فیلسوفا هستند، ولی جاده فلسفه جاده ایست تنگ و تاریک، لغزان در دل شب و در یک هوای برفی. این تمثیلی است که شوپنهاور به کار می بره. ولی برای بسیاری از مردم چنین چیزی امکان پذیر نیست. خب در اینجا باید آنها سوار بر ماشین روانشناسان بشوند تا به نوک کوه برسند، یا اینکه نوردبانی باید گذاشته شود تا بتواند. روانشناسانی که تکنیک‌گرا هستند به وسیله تکنیک‌های مختلف مانند تهرواره درمانی، شناخت درمانی، روانکاوی، همه اینها در واقع برای این هست که یک مفهومی که فلسفی است رو برای مراجع جا بیندازند. یعنی اینکه روانشناسی کشتی است که این کشتی لنگرگاه‌هایی دارد که به یک دیدگاه فلسفی وصل است، همونطوری که استاد قاسم‌زاده و بسیاری از بزرگان در واقع معتقدند که روانشناسی که فلسفه نداند یا روانشناسی که دید فلسفی نداشته باشد نمیتواند کار روانشناسی را به خوبی انجام بدهد. کشتی روانشناسی باید به لنگرگاهی فلسفی وصل باشد. حالا ما در چهارشنبه ها فلسفه رو بهش میپردازیم. برای بسیاری از مردم همین که توصیه های فلسفه رو بشنوند عملی است، اما برای بعضی ها عملی نیست. اگر عملی نیست باید که به وسیله روانشناسی با سوار بر ماشین روانشناسی بشوند تا بتوانند به جایی که فلسفه ایستاده اند بروند و این ارتباط داره به مهارت درمانگر، صلاحیت درمانگر و نوع نگاه درمانگر. موجبات ناخشنودی، یعنی آن چیزی که باعث ناخشنودی می شود از نظر راسل در این کتاب چند چیز هست: رقابت، افسردگی و هیجان، خستگی، غبطه، احساس گناه، جنون ستمدیدگی و ترس از افکار عمومی. در این جلسه ما مقدمه ای خواهیم داشت، صحبتی خواهیم کرد و از جلسات بعد وارد بحث می شویم و توضیحات می دیم. می توانید این کتاب رو تهیه بکنید. نمی دونم چاپ جدیدش هست یا خیر. کتابی که من در دست دارم چاپ اولش 78 هست، ولی معمولا چون این کتاب مخاطبان کمتری دارد و فروش کمتری دارد، به خصوص کتاب های با موضوعیت فلسفه، ممکن هست که نباشد در بازار، ولی در این حال توی گوگل میتونید با همین عنوان سرچ کنید: تسخیر خوشبختی، که ترجمه قراچداغی ترجمه بسیار خوبی هست. حیوانات تا زمانی که سالم هستند و غذای کافی برای خوردن دارند شادند. ما خیال میکنیم که بشر هم باید اینجوری باشه، اما در دنیای مدرن شرایط فرق داره، یا دست کم در بیشتر موارد اینجوری نیست. ممکنه که شما احساس خوشبختی نکنید. دلیل این که شما احساس خوشبختی نمی کنید از نظر راسل اینه که شما خودتون رو یک استثناء نمی دونید، به این معنی که به تفاوتهای فردی خود توجه نمی کنید که من یک انسان متفاوتم، من یه انسانم با بقیه انسانها کاملا متفاوت هستم. اگر که شما احساس خوشبختی می کنید که هیچ، اما اگر که نمی کنید پس آنچه که راسل گفته شامل شما خواهد شد. ولی اگر میکنید از دوستان خودتون بپرسید، ببینید چند تا از دوستان شما خوشبخت هستن. وقتی که با دوستانتون صحبت میکنین، هنر قیافه شناسی رو در خود تقویت کنید و روحیات دیگران را در نظر بگیرید. البته اینجا ایتو نیست که قیافه شناسی یک علم باشد، اینو در نظر بگیریم، ولی به هر حال چهره ها اهمیت دارد. بلیک میگوید در هر چهره که میبینم نشانه ای میبینم، نشانه های ضعف، نشانه های اندوه. این قسمت رو در واقع راسل مد نظر داره. یکی از اشتباهاتی که بسیاری ممکن هست که درش بیفتن، چون هم راسل بهش اشاره کرده و هم شوپنهاور، بحث قیافه شناسی. شوپنهاور هم در کتاب خودش بحثی رو در باب چهره شناسی باز میکنه. اول از همه اینه که دقت بکنید که ما می توانیم با بخشی از نظریه فلسفه مخالفت کنیم. دوم اینه که بعضی از افکار می تواند مورد سوء استفاده قرار بگیرد، یا در واقع باعث کج فهمی در بعضی ها می شود. این به خاطر اون نیست که آن فکر لزوماً مشکل دارد، کما اینکه می تواند آن فکر هم از نظر شما ایراد داشته باشد یا به لحاظ اصولی، بلکه گاهی وقتها ممکن هست که فردی که اون رو ادراک کرده دچار کجاندیشی شده. همونطوری که مذهب در اقوام مختلف، در پیروان مختلف ممکنه دچار کجاندیشی بشه. به عنوان مثال ممکنه یکی اسلام رو مطالعه کنه و قرآن رو مطالعه کنه و برداشتش این باشه که باید زنها رو مانند یک شی تصور کرد، یکی دیگه مطالعه میکنه و معتقده که زنها رو باید مانند انسان دید، و هر کدوم از اینها برداشت‌های خودشون رو دارند و در همه مذاهب هست، در همه مذاهب، مذهب یهودی، مذهب مسیحی، مذاهب هندی و بسیاری از مذاهب دیگر، در فلسفه هم این اتفاق می‌افتد. بنابراین خیلی وقتا ممکنه که ما دچار اشتباه بشیم، اما اینجا در واقع علم هست که می‌تواند راه رو برای ما هموار بکنه. اینکه ما بگوییم که من می‌توانم به وسیله قیافه آدم‌ها را بشناسم، قطعاً یک سخن غلطی است به لحاظ علمی. از لحاظ علم چنین چیزی امکان پذیر نیست. حتی ما که روانشناس هستیم فقط می توانیم حدس و گمان بزنیم. بسیاری از مواقع در اتاق درمان ما در اثر تغییر چهره، تغییر حالات بدنی درمانجو حدسی می زنیم. به اون می گوییم که مثلا فرض کنیم که در اینجا که من این نکته رو گفتم، شما یهو خودت رو رها کردی روی مبل، و انگار شونهات افتاد. فکر میکنم احساس اندوه کردی. اینجوریه؟ یعنی ازش میپرسیم که آیا اینطور هست؟ و ممکنه که ایشون بگه نه خسته بودم. همین. و من به عنوان روانشناس در اینجا اشتباه کرده باشم. من به عنوان روانشناس باید مشاهداتم رو مورد توجه قرار بدم و اونجا چون در جایگاهی هستم که میتوانم بپرسم میپرسم و این حدسه ها اگر اشتباه باشه اصلاح خواهد شد. اما وقتی که افرادی میگوین من قیافه رو میشناسم که نمیتوانن حدس هاشون رو به آزمون بذارن و به مخاطب بگن که من اینطور حدس میزنم آیا درست هست یا نیست، و به همین دلیل ممکنه که این حدس اشتباه باعث یک قضاوت اشتباه باشه و یک قضاوت اشتباه میتواند تبعات جبران ناپذیر داشته باشه، مثل اینکه مدیری به وسیله غیافه بخواد کارمندها رو استخدام کنه یا طبقه بندی کنه. یک روز یکی از مراجعین من قاضی بود که از من خواسته بود که بهش کمک بکنم که به وسیله چهره بتواند تشخیص بدهد که آیا متهمان دروغ میگویند یا خیر، یا شاکیان دروغ میگویند یا خیر. قاضی کیفری بودم و من اولین توصیه‌ای که در واقع کردم اینه که من میتوانم کمک بکنم شما حدس و گمانهایی بزنید، اما اینکه بر اساس این حدس و گمان حکم صادر بشه و تصور کنید چون که به عنوان مثال سوال پرسیدید و مخاطب 30 ثانیه صبر کرد و جواب داد در ذهن خودش دروغ ساخت، پس قطعا دروغ گوست، غلط است. اما میتوان نشانه هایی داد که شما حدس بزنید. بنابراین بحث قیافه شناسی صرفا برای حدس زدن هست، هرگز برای یقین نیست و شما نمیتونید بگید من بر اساس قیافه آدم ها رو میشناسم. این نکته ایست در اینجا که لازم دونستم حتما بهش اشاره بکنم. اما با این حال واقعیت اینه که احساسات و افکار روی چهره مینشینه. اینجا راسل به جمله ای از بلیک اشاره میکنه که میگه در هر چهره ای که نگاه میکنم نشانه ای میبینم، نشانه های ضعف، نشانه های اندوه. گونه ها متفاوتند اما در همه جا میتوانید این ناخوشنودی رو ببینید. حالا این قسمت رو فقط قراره که ببینید، قرار نیست که شخصیت آدم ها رو بشناسید. در هر چهره ای که نگاه میکنید یه غمی میبینید. فرض کنیم در نیویورک که عظیمتری شهر دنیاست از نظر راسل قرار دارید و در یکی از ساعات کار در خیابان پر رفت و آمدی میستیم تا اینکه آخر هفته است و میخواییم برید به خیابون اصلی یا میخواییم توی یه مراسم شامی شرکت بکنیم. برای چند لحظه خودتون رو فراموش بکنیم و چهره اطرافیانی که اونجا هستن رو توی ذهن بیاریم. میبینید که هر کدوم انگار از چیزی ناراحتن. توی ساعت کار استراب رو توی چهره میبینیم. توی خودشون فرو رفتن، بیعلاقن، گرفتن، نمیتوانند شاد باشند، بی توجه هستند. جاده ترافیک هست، همه میخواهند به دنبال لذت و شادی بروند، اما وقتی که به درون و به چهره آدم ها نگاه میکنی استراب و غم و افسردگی رو در چهره آدم ها مشاهده میکنی. یا اینکه به یک مهمونی توجه کنید که همه دوست دارن که در اون مهمونی شاد باشند، خوشحال باشند، مثل بعضی از مهمونی هایی که در آن مهمانی شراب و اینها سرو میشه، میخورند که بتوانند رها باشند. اما شراب چه تأثیری برای اونها داره؟ شراب فقط باعث میشه که اونها از غیر احساساتی که در ساعات بیداری بر هوشیاری اونها و بر عقل آنها حاکم هست آزاد بشن. در واقع شراب تأثیری که میذاره کرخت کردن هست، کاهش هوشیاری است و اینطور نیست که چیز بیشتری بده. بسیاری از کسانی که در واقع الکلی بودند یا اعتیاد داشتن به من مراجعه کردند، اونها گفتن که ما به این دلیل مصرف میکنیم که انگار از یک جهنم درونی نجات پیدا بکنیم. راسل در این کتاب هم اعتقاد دارد سبک ترجمه مقداری نافهم هست، اینه که در هنگام خوندن باید خودتون مقداری خلاقیت به خرج بدید و در ذهن خودتون ترجمه کنید. در ادامه راسل اشاره میکنه به این که دلایل انواع مختلف احساس ناخشنودی هم میتواند ریشه در نظام اجتماعی داشته باشد هم روانشناسی فردی. نظام اجتماعی منظور بخشی است که مربوط به سیاست و جامعه شناسی است. یک جامعه ناسالم که کنترل اجتماعی بسیار زیاد دارد، به عنوان مثال نوجوان میخواد به گونه ای لباس بپوشه، افراد میخوان به گونه ای بپوشند، به گونه ای بروند، ولی جامعه یک جامعه قضاوتگر هست و خب طبیعتاً ممکن هست که بعضی از افراد در این جامعه واقعا ناخشنود باشند که این به دلیل ساختار جامعه است. که خب راسل میگه که من در این مورد کتاب‌های بسیار زیادی نوشتم و اشاره کردم و بخشش هم مربوط میشه به ساختار سیاسی مثل استثمارهای اقتصادی، جامعه سرمایه‌داری و نظام سرمایه‌داری که اینجا ما نمیخوایم وارد این بحث‌ها بشیم و اینکه باید همگان بیمه باشند، فقر باید ریشه‌کن شود یا حداقل ساختاری اجتماعی توسط دولت تهیه شود که افرادی که کمترین درآمد را دارند از حداقل حقوق اجتماعی برخوردار باشند. مثلا دولت باید حق بیمه ی همگان رو پرداخت بکنه، کسانی که هیچ درآمدی ندارند باید یک معونه ای از دولت بگیرند که در بعضی از کشورها این کاملا مرسوم هست و البته شرایط خاص خودش رو داره که اینا همه به خاطر این هست که فلاسفه بهش پرداختن و خب از اونجایی که اون جوامعی است که به علم و دانش بسیار اهمیت میدهند، نقطه نظرات فلاسفه میتواند کم کم در واقع توی پارلمان راه پیدا بکنه و باعث تغییراتی در ساختار سیاسی و اجتماعی شود. نحوه آموزش و در واقع تغییراتی که در آموزش و پرورش باید به وجود بیاد که راسل در این قسمت میگه که من اینها رو در کتاب‌های دیگه بهش اشاره کردم و در این کتاب تصمیم ندارم که بهش اشاره بکنم. بنابراین ریشه ناخشنودی و ناخوشبختی میتواند در اجتماع و سیاست باشد که بحثش جداست. کتاب‌های نوشته شده و جامعه مدنی، جامعه سیاسی، دولت‌ها باید کارهای انجام بدهند. بخشش برمیگرده به روانشناسی فردی که راسل در این کتاب میخواهد به روانشناسی فردی بپردازد که میگه خب من این قسمت رو فقط میخوام آنچه که برمیگرده به باورهای ما دربارش صحبت بکنم که معتقد است که ناشی از اخلاقیات ناسواب و عادات ناپسند زندگی است که نمیگذارند که از خوشبختی که شایسته ماست بهره‌مند شویم. اینها موضوعاتی هستند که در محدوده توانمندی افراد قرار دارند. میخواهم راههایی پیشنهاد کنم که اشخاص در شرایط عادی و با بخت و اقبال متوسط بتوانند به آن دست پیدا کنند. در این کتاب راسل تصمیم داره که به باورهایی که در دایره توانمندی انسان هاست برای قشری که تقریبا اوضاعشون خوبه، مثلا بیماری خیلی دردناکی ندارند یا فقر بسیار شدیدی ندارند توصیه کن. شاید بهترین مقدمه بر فلسفه‌ای که قصد توصیه اش را دارم بیان شمه ای از شرح زندگی خودم باشه. این سخن راسله که خب حالا من میخوام یک نگاهی رو در واقع یه جهانبینی به شما بدم. شاید بهتره که اول در مورد خودم حرف بزنم. من خوشبخت به دنیا نیامدم. کولباری از ملامت و احساس گناه داشتم. در 5 سالگی به فکرم رسید که اگر قرار باشد 70 سال عمر کنم، تنها 1/14 از زندگیم را تحمل کردم. یعنی این که منو 5 سالمه، اگر قرار باشه که 70 سال عمر بکنم، الان 5 سال فقط گذشته. احساس می کردم تحمل این همه سال ناخوشنودی و احساس کسالت را نداشته باشم. بنابراین اگر باشه 14 برابر بیشتر از این من ناراحتی بکشم که دیگه نمیتوانم. در نوجوانی از زندگی بیزار بودم. اندیشه خودکشی لحظه ای تنهایم نمیگذاشت، اما از فرد علاقه به ریاضیات اقدام به خودکشی نکردم. پس فردی مانند راسل هم افکار خودکشی داشته است. حالا برعکس آن دوران از زندگی لذت میبرم و باید بگویم که هر سال که از عمرم می گذرد از زندگی بیشتر لذت می برم. شاید به این دلیل که دانستم چه می خواهم و به تدریج به بسیاری از آن چه می خواستم رسیدم. فکر بعضی از چیزها را هم از سر بیرون کردم. مثلا میخواستم در بعضی از موضوعات به علم یقین برسم که این لزوماً دست نیافتنی بود. یا یه بحث تخصصی است، یعنی که در یه جایی میخواستم به قطعیت برسم که فهمیدم مثلا قطعیت دست یافتنی نیست. اما احساس خوشبختی من بیشتر از آن روست که مشغله ذهنی با خود را کاهش دادم، نشخوار ذهنی رو کاهش دادم، مانند سایر کسانی که تعالیم مذهبی پوریتان دیدند در بحر گناهان، خطا و کمبودهایم فرو می رفتم. قبلا اینجوری بودم که همش به گناهان و نداشته‌ها و بدبختی‌های خودم فکر می‌کردم. به نظرم می‌رسید که موجودی بدبخت و فلاکت زده هستم. به تدریج آموختم که نسبت به خود و کمبودهایم بی‌اعتنا شوم، به عوامل بیرون از خود توجه بیش از پیش کردم، شرایط دنیا، رشته‌های مختلف علوم و اشخاصی که نسبت به آنها احساس محبت می‌کردم. البته واقعیتی است که علایق بیرونی با خود امکان احساس درد و تعلم را به همراه دارم، یعنی که من تعلقات بیرونی پیدا کردم و واقعیت اینه که تعلقات بیرونی و دلبستگی دردهایی هم داره. ممکن است دنیا به کام شوم جنگ فرو برود. کسب دانش اینا دردهاشه. کسب دانش در برخی از زمینه‌ها دشوار است. بعضی وقتها سوالاتی داریم در عرصه دانش که نمیتوانیم به پاسخ برسیم یا امکانش فراهم نیست. دوستان هم ممکن است بمیرن. اینا بدبختی های ماست. اما تعلماتی از این قبیل کیفیت ضروری زندگی را نابود نمی کنن. اینا درد و رنج زندگیه و زندگی پر از دردسر دوستان عزیز و زندگی همچنان پیروز است. اما تعلم ناشی از نفرت از خیشتن این چنین می کند. یعنی درد و رنج ناشی از واقعیات زندگی قابل تحمل. دوستانت می میرند، جنگ می شود، ویروس گسترش پیدا می کند. اما وقتی که کسی از خودش متنفره نمی تواند این درد و رنج به راحتی تحمل بکند. هر علاقه بیرونی الهام بخش فعالیتی است و تا روزی که این علاقه باقی بماند از احساس پوچی و بی‌حوصلگی جلوگیری می‌کند. اما برعکس، در خود شدن و در اندیشه خود بودن هیچ فعالیت بالنده‌ای را سبب نمی‌گردد. توصیه راسل اینجاست که زیادی فکر نکنیم، که در کتاب افسانه خود باوری آلبرت الیس هم که البته تحت تأثیر فلاسفه بود اشاره‌هایی به این موضوعات می‌کند که من فکر می‌کنم در کتاب حکومت بایدها در مقدمه مختصری از اون رو آوردم که چرا ما نباید زیاد ارزیابی کنیم. در نهایت به نگارش شرح احوال و روانکاوی خیشتن و شاید به راهب و راهبه شدن می‌انجامد. یعنی اگر زیادی بخوایم خودمون رو بررسی کنیم باید سال‌های سال بریم روانکاوی و دائما از اینجا به اونجا و یا اینکه تارک دنیا بشیم و پیرو یک مذهبی بشیم و راهبه بشیم. و اما راهب نیز شاد و خوشبخت نمی شود مگر تعلیمات کلیسا سببی باشد که شخص روحش را فراموش کند. آن خوشبختی که او آن را به مذهب نسبت می دهد شاید ناشی از رفت و روب معابر باشد و آن هم به این شرط که به این کار مجبور گردد. نظم و ترتیب بیرونی برای بیچارگانی چنان در خود فرو رفته و خودبین که راهی برای درمانشان متصور نیست تنها گذرگاهی است که به سرمنزل خوشبختی منتهی می شود. در همین جا نکته بسیار عمیقی رو دوستان عزیز مشاهده می کنید که راسل میگه اگر هم افراد می روند راهب می شوند و بعد میگن روحانیت باعث رستگاری ما شد، در واقع اینجوری نیست، بلکه چون عضو اونجا شدن بعد دعوت شدن که باید به بیچارگان، به مردم توجه کنید، کارهایی انجام بدهید، جارو کنید، راه رو رو این کار رو انجام بدهید، اون کار انجام بدهید، توجه آنها از درون برداشته شده، روح خودشون رو فراموش کردن و این باعث خوشبختی است، نه اینکه خود روحانیت برای راهبه ها در کلیساها دستاوردی داشته باشد. آنها از خودبینی، خودمرکزبینی که خیال میکنند مرکز همه عالم هستند و آنها فقط هستند رها میشوند. چطور؟ با توجه بیرون، یعنی فلسفه‌ای که من دارم، راسل اینو داره میگه، فلسفه‌ای که من دارم ارائه میکنم همان چیزی است که راهبه ها هم نهایتا بهش خواهند رسید، اما مسیر متفاوت است. یعنی در نهایت اونجا هم که برید باید از خودتان توجه رو بردارید و به بیرون و به زندگی توجه کنید. خودبینی و خودخواهی هم انواع مختلف دارد که از آن میان میتوان به گناهکاران، خودشیفتگان و خودبزرگبینان اشاره کرد. سه نوع خودبینی و خودخواهی. وقتی از گناهکار حرف میزنم منظورم کسی نیست که مرتکب گناه شود. طبق تعریفی که از این مفهوم دارم همه گناه میکنیم. اشاره من به کسی است که در هر لحظه خود را گناهکار میداند. به عبارتی دچار ذهنیت گناه است. شخصی با این خصوصیات پیوسته در مقام رد کردن خیشتن است و اگر این شخص مذهبی باشد ممکن است پیوسته بگوید استغفار. این شخص تصویری از خود دارد و فکر می کند که مطابق آن ظاهر شود. خیلی جالبه، این دقیقا نکته ایست که کارل راجرز هم بهش اشاره می کنه. میگه که شکاف اعتماد به نفس اینه که ما یک تصویر ایدئال داریم که باید اونگونه باشیم و بعد آنچه که هستیم رو نمیپذیریم. به همین دلیل عزت نفس ما پایین هست. و باز هم خیلی جالبه، ما در کارگاه های تحلیل رفتار متقابل برای کسانی که شرکت میکنن و همینطور در اتاق درمان همیشه مراجع رو دعوت میکنیم به پذیرش آنچه که هست و پدر و مادر دائما به او میگویند که اگر اینطور باشیم من تو رو دوست دارم. شخص تصویری از خود دارد که تصور میکند که آنگونه باید باشد و با آنچه که هست در تعارض است. او فکر میکند پند و اندرزهایی که در دامن مادرش آموخته شده را کنار گذاشته شده است و به این وسیله احساس گناه احتمالاً به اعماق ذهن ناهوشیارش میرود و از این رو ممکن است طعم زندگی را از همه چیز بگیرد و مثل یک آدمی که سرماخورده است اصلا مزه چیزی رو نفهمد. او در ژرفای وجود خود هنوز همه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی را که در طفولیت آموخته می‌پذیرد. در اعماق دلش ناسزاگویی نباید فحش بدی، صرف مشروبات الکلی نباید مشروب بخوری، کلاه گذاشتن بر سر دیگران نباید دروغ بگی و از همه اینها مهمتر برقراری روابط جنسی بد و گناه است. البته او از این لذت‌های زندگی دست نمی‌کشد، اما تحت تأثیر ذهنیت خود احساس می‌کند که وقتی به هر کدام از این لذت‌ها بپردازد مرتکب گناه شده است. تنها لذتی که او واقعاً می‌خواهد اینه که خودش را تأیید و تصدیق کند، فقط همین. اما حالا که از این لذت بی‌بهره است احساس می‌کند هیچ چیز دیگری اهمیت ندارد. از آنجایی که به قول ما میگیم آب از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب، از آنجایی که او باید گناه کند مصمم به ارتکاب گناه میشود. وقتی که او عاشق میشود در صدد نوازش های مادرانه است، اما نمیتواند آن را بپذیرد زیرا تحت تأثیر تصویر ذهنی که از مادرش دارد از داشتن روابط جنسی با هیچ زنی لذت نمیبرد، زیرا اصولاً برای زنها احترام قائل نیست. بنابراین ظالم میشود و ظلم میکند و بعد از ظلمی که کرده ناراحت میشود و احساس گناه میکند. این شرایط روانی اغلب تبهکاران ستمگر است. که البته این سخن راسل به لحاظ روانشناختی و پژوهشی میتواند شواهد پژوهشی داشته باشد، یعنی اینکه ما متوجه شدیم که افرادی که آنتی سوشیال هستند یا ضد اجتماعی هستند وقتی واکاوی میکنیم میبینیم که روابط خوبی با پدر و مادر خود نداشتند. نوع دیگر خودشیفتگی به مفهومی نقطه مقابل احساس گناه اشاره دارد. خودشیفته یعنی ستایش از خیشتن و میخواهد که دیگران از او تمجید و ستایش کنند. تا حدی کاملا طبیعی است و نباید از آن ناراحت بود. همه آدم ها دوست دارن که ازشون تعریف بشه. اما وقتی که فرد میرسه به خودشیفتگی مسئله ایجاد میشه. در بسیاری از زنان به ویژه زنان مرفه توانایی احساس مهر و عشق میخشکد و جای آن را این توقع قدرتمند میگیرد که همه مردها باید آنها را دوست بدارند و وقتی زنی از این گونه یقین میکند که مردی او را دوست دارد دیگر برایش اهمیت قائل نمیشود. یعنی اینکه این افراد خودشیفته فقط به دنبال ستایش شدنن و همین که فرد ستایش میکنه دیگه براش ارزش قائل نیستن و بعد این هی تکرار میشه و میشه داستان دونجوان. مثلا ممکن است خودشیفتهی ملهم از توجهی که به نقاشان بزرگ میشود دانشجوی رشته هنر شود. یه آدم خودشیفته دیده که به هنرمندان خیلی توجه میکنن، اون هم میره رشته هنر. اما از آنجایی که نقاشی برای او صرفاً وسیله‌ای برای رسیدن به هدف است، یعنی ستایش، فن آن هرگز مورد توجهش قرار نمی‌گیرد. او هیچ موضوعی را بجز در ارتباط با خیشتن مد نظر قرار نمی‌دهد. اگر میره پزشکی می‌خونه، صرفاً برای ستایش. اگر میره هنر می‌خونه، صرفاً برای ستایش. اگر میره فلان رشته رو می‌خونه، صرفاً برای ستایش. نتیجه کار شکست و ناامیدی است. به جای تعریف و تحسین مورد مضحکه قرار میگیرن. کسی که تمام توجه و فکر و ذکرش این است که مورد تحسین و تمجید قرار بگیرد ممکن است به این هدف نرسد و حتی اگر هم بیفتد این اتفاق باز هم آنقدرها شاد نمیشود. که برای اینکه طولانی نشه ما بیشتر در مورد صحبت نمی کنیم و موضوع بعدی خود بزرگبین، نوع سوم خودخواهی خود بزرگبین. خود بزرگبین با خودشیفته این تفاوت را دارد که میخواهد به جای جذاب و دلربا بودن قدرتمند باشد. ترجیح میدهد به جایی که دوستش بدارند از او بترسند. سلطه‌گر. بسیاری از بیماران روانی و اغلب مردان بزرگ تاریخ مانند هیتلر از چنین کیفیتی برخوردار بودند. عشق به قدرت مانند کبر و نخوت یکی از عناصر قدرتمند طبیعت بشر است. یعنی همه ما اینو داریم، همه ما نیاز به قدرت داریم، همونطوری که گلسر هم اشاره میکنه و بدین مفهوم باید پذیرفته شود. یعنی اینکه طبیعی است همه ما نیاز به قدرت داریم، اما این کیفیت زمانی مذموم میشود که از حدی تجاوز کند و یا با احساس ناکافی از واقعیت همراه باشد. موقعی بده که بیش از اندازه باشه یا فرد دچار توهم بشه. وقتی که این اتفاق می افتد به انسان احساس ناخشنودی یا حماقت و یا هر دو دست می دهد، یا ناراضی می شه و یا خیال می کنه که احمق هست. دیوانه ای که می پندارد تاج شاهی بر سر دارد ممکن است به لحاظی خوشبخت باشد، اما این آن شادی نیست که انسان عاقل به آن غبطه بخورد. اسکندر کبیر به لحاظ روانی از جمله این دیوانگان بود، هرچند استعداد آن را داشت که به رؤیای بیمار روانی جامعه عمل بپوشاند. یعنی واقعا این بیمار روانی که در واقع راسل معتقد هست به این که اسکندر مقدونی بیمار روانی بود، میگفت که بله یک رؤیای بیمارگونه‌ای داشت و اون فتح بود و عملیش هم کرد، اما توانایی آن را نداشت که رؤیای خود را تحقق ببخشد. زیرا هرچه اسکندر به عظمت بیشتری می رسید این رؤیا بزرگتر می شد. وقتی مشخص شد که او بزرگترین فاتحی است که دنیا به خود دیده است، به خیال خدایی افتاد. آیا او مرد خوشبختی بود؟ دوچاره توهم می شود. مست کردنها، خشمگین شدنهای جنون‌آمیز، بی‌اعتنایی نسبت به زنها، دعوی خدایی کردنش نشان می‌دهد که او خوشبخت نبود. این خوشبختی نیست که یک کیفیت انسان به زیان سایر خصوصیات او تحقق یابد و رشد کند. یعنی اگر قرار باشه که من نیازهامو برآورده کنم نمیشه که من نیاز به قدرت رو برآورده کنم بعد نیاز به آزادی رو از بین ببرم، نیاز به عشق و تعلق خاطر از بین ببرم. من باید در همه نیازها درست عمل بکنم. برآورده کردن یک نیاز اگر موجب صدمه زدن به نیاز دیگر بشود، قطعا من انسان خوشبختی نیستم. این هم درست نیست که کسی همه دنیا را برای تحقق خواستهش بخواهد. خود بزرگ بینها خواه دیوانه باشند، خواه به ظاهر ساله مانند بسیاری از سیاست مداران در سراسر دنیا، معمولا ثمره عقده حقارت شدید هستند. ناپلئون وقتی در مدرسه خود را با سایر دانش آموزان که از خانواده های اشرافی و ثروتمند بودند مقایسه می کرد، احساس حقارت می نمود. بعدها که او اجازه بازگشت مهاجران را صادر کرد، از این که می دید هم مدرسه ای های قدیم در برابرش سر تعظیم فرود می آوردن لذت می برد. عقده حقارت داشت و بعد کاری کرد که همون همکلاسی ها بهش تعظیم کردن و بعد لذت برد. بیمار روانی است. حالا اگرچه که ناپلئون به راستی که چه سعادتی بود. همین خود بزرگ بینی او را به جنگ سزار فرستاد تا از سنت هلن سر در بیاورد، که در اینجا در جنگ سزار ناپلئون باخت و محبوس زندان سنت هلن شد. از آنجایی که انسان قادر مطلق وجود خارجی ندارد، او که عشق به قدرت تمام زندگیش را در خود خلاصه کرده، دیر یا زود با موانعی روبرو می شود که از میان برداشتن آنها امکان پذیر نیست، مثل ناپلئون و بسیاری از سیاستمداران که دچار توهم می شوند. سرکوبها در مفهوم سیاسی یا تحلیل روانی دست در دست یکدیگر دارند. سرکوب روانی به هر شکل و شمایلی که ظهور کند مانع از خوشبختی می شود. اگر قدرت در حد و حدود منطقی خود مهار شود، ممکن است تا حدود زیاد به احساس خوشبختی بیفزاید، اما همین قدرت اگر تنها هدف زندگی باشد، منجر به بدبختی و تیرروزی می‌شود. تیرروزی که حتی اگر به ظاهر دیده نشود، در درون وجود دارد. در اینجا من بحث رو خلاصه می‌کنم و جلسه بعد به خوانش کتاب تسخیر خوشبختی اثر راسل ادامه خواهیم داد.